با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، جلسه گذشته در شرح بیت سوم از غزل سیوم دیوان لسان القیب شیراز نکاتی رو خدمتتان عرض کردم. در این مجلس به سؤال مقدری بپردازم که ختمی لاهوری در ایجاد نسبت معنوی میان بیت دوم و سوم این غزل ایجاد نموده و به نحوی بیان کرده که اگر در ابیات نخستین این غزل عاشق به بوی نسیمش در ساحت دادن جان افتاده و به یک معنا بوی مست کننده نافه ظهور حضرت معشوق را استشمام کرده، پس چرا در ساحت اضطراب و اندوه است؟ آن که در این معنا چنان صلاحیت و سزاواری می‌یابد که قادر به استشمام نسیم حضرت معشوق است، چگونه در قلم رو اضطراب به سر می برد و آیا اصولاً رواست عاشق به معشوق پیوسته دائم در قلم رو حزن و اضطراب باشد؟ این سؤالی است که ختمی لاهوری ارائه کرده و معتقد است از برای برخی سائلان می تواند این سؤال مطرح شود و جواب این سؤال را بیت سوم دانسته، زیرا بیت سوم قاعده به این است، اشعار بر این دارد که شیدا و دیوانه و واله از آن وجه شدم که نگار من مثل ماه نو و هلال جمال صفاتی خود را به من نمود و جلوگری کرد و جلوگری فرمود و فلحال وجه حقیقی خود را در حجاب جلال و عزت کشید که مشاهدت الابرار بین التجلی و الاستتار، که مشاهده نیکان بینا بین آشکار و نهان است. به تعبیر سعدی، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. این نکاتی است که ختمی لاهوری آورده و بدین صورت علت اضطراب و حزن عاشقان را تبیین نموده و آن علت این که حضرت در صورت جمالی در ساحت اسما و صفات خود را آشکار، اما در پرده جلال و جلالی خود را پنهان ساخت. فلذا عاشق چون در مقام جمال عاشقی می کند، خود را نسبت به حضرت معشوق نزدیک می بیند، قریب می بیند و گویی که بوی نسیم او را می شنود یا می بیند که دلش به زلف حضرت او پیوند خورده است، زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست، تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافعی و در آرزو ببست. چون در ساحت جمالی عاشقی می کند، هم دل خود پیوند یافته با زلف یار می بیند، هم در جان و دل خود بوی نسیم یار را با تمامی وجود استشمام می کند. اما چون به قلم رو جلال پا می گذارد، حضرت را مکنون می بیند، حضرت را مستور می بیند. این مستوری در این آن آشکاری و آن ظهور جمالی در این استتار جلالی از دیدگاه ختمی لاهوری در بیت سوم چنین آمده که شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. همچنان که جلسه گذشتم توضیح دادم، جلوه‌گری حضرت او همان تجلی در ساحت جمال است و رو بستن و رخ گرفتن و چهره پنهان کردن و عاشق را آتش زدن، به تعبیر مرحوم سعدی، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی، همه اشارت به جلال حضرت اوست. حضرت او در ساحت جلال مکنون و در ساحت جمال آشکار است. آن عاشقی که به حقیقت در متن جلوه های جلالی از زلف وصل حضرت او بالا رفت، پس جمال را جستجو می کند که جلال است و جلال عرصه مکنونیت است، عرصه اخلاص. پیش از این نیز گفتیم که حضرت حق در ساحت جمالی خود در عالم اظهار شده است، نه جلالی. آنجای که صور جلالی هست، این صور جلالی از ساحت و معبر ساحت جمالی اظهار شده اند، ورنه خود ظهور به صورت جلالی محال است در قلمرو عرفان و حکمت، زیرا هیچ عین ثابته ای که در عالم قدرت و استطاعت پذیرش جلوه جلالی را داشته باشد وجود ندارد. تکرار می کنم، جلال از ساحت جمال است که اظهار می شود و اعیان استطاعت پذیرش آن را می‌یابند. پس به یک معنا و بنا به تعبیر لاهوری که فرمود جمال صفاتی خود را به من نمود و جلوه‌گری فرمود و فی الحال وجه حقیقی خود را در حجاب جلال و عزت کشید، پس وجه حقیقی مکنون در حجاب جلال شد و وجه مجازی به صورت جمال صفاتی اظهار شد که مشاهدت الابرار بین تجلی و الاستتار. خلاصه مطلب این که بیت سوم اشاره داره به جلوه های جمالی که عاشقان را مست حقیقت جلوه های جلالی یا حضرت جلال می کنند. اما به دلیل ظرفیت های ناتمام یا عدم ظرفیت های کامل حضرت حق به صورت جلالی ظاهر نمی شود، اما به صورت جمالی چرا؟ و عاشقی که به معرفت مرز میان جلال و جمال رسید میل رؤیت جلال می کند، اما جلال رو بسته است. همچون معشوق مهپاره خورشید رویی که یک لحظه برقع از صورت خود کنار می زند، ابروان هلالی چون ماه نوی خود را آشکار می کند و چون جان عاشق به این رؤیت جمال به تمامی شیدا و آشفته می شود و سراسر جان را آتش اشتیاق در بر می گیرد، ناگهان روح را در پس حجاب جلال پنهان می سازد. این پنهان ساختن در بیت سوم تکرار میکنم رو به بستن است و آن تجلی به صورت اسما و صفات جلوه‌گری کردن. پس شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو دیوانه و عاشق و شیفته، از آن رو شدم که نگارم همچون ماه نو ابروان چون ماه نو خود را نشان داد، جلوه‌گری ها کرد و من تا فریاد وصل سر دادم و به دنبال قرب در حضرت جلال او گشتم، رو ببست ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. پس این خوف و رجای من به واسطه این قبض و بست است. در صفت جمالی بست عالم را فرا گرفت و در قبض جلالی قبض، یا در حجاب جلالی قبض، روشن تر و شفاف تر در ظهور جمالی بست، در حجاب جلالی قبض. و این سر دو مفهوم به ظاهر متضاد جلوه‌گری از یک سو و رو به بستن از سوی دیگر در بیت سوم غزل سیوم است. چهارم، ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کیلو ببست. ابتدا نکته ای در باب اصطلاح به قول برخی نامأنوس کدو و نقش کدو عرض کنم. این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. این کدو همان کدوی قلیان است اصطلاحا. مفسران و مشرحان تعریفی تأویلی از این کدو به معنای این که این اصطلاح اشاره به کدوی مشهور در عرف نداشته بلکه معنای دیگری را اظهار می‌دارد نبوده و نیستن یا چیزی در این باب بیان نکردن، گرچه می‌توان آن را تأویل کرد و در جای خود تأویل معنایی آن را عرض خواهم کرد، اما در صورت ظاهر منظور دقیقاً همین کدوی قلیان است. حال چرا کدو و نقش کدو مورد استفاده حافظ واقع شده و در موارد دیگر نیز مورد استفاده دیگر شعرا؟ بدین دلیل که فرم یا در اصل شکل کدو همچون شکل صراحی است و صراحی را پیش از این تعریف کردیم و گفتیم تنگ شراب است که به شکل حیوانات ساخته می شد. مثلا هنگامی که تنگ شراب به شکل مرغابی ساخته می شد که شراب از چشم و دهانش می ریخت، به این تنگ خاصی که شکل خود را از اندام مرغان دارد یا برخی حیوانات، به این تنگ خاص صراحی می گفتند. از لحاظ شکل گاهی تناسبی وجود داشت یا شباهتی وجود داشت روی فرم کدو با فرم برخی از این صراحی ها، و حتی گفته شده که گاهی درون این کدوی قلیان را خالی می کردن و در آن شراب می ریختن و شراب کدو را بهترین نوع شراب می دانستن. آنگاه بر روی این کدو یا صراحی های این چنین نقش و نگاری را رسم می کردن. فلذا این که حافظ فرمود این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست، اشارت به آن است که در مواردی از کدو به عنوان صراحی استفاده می کردن و بر روی وجه بیرونی کدو نقش هایی را ترسیم می کردن. و این که مصرع دوم بیت چهارم اشاره به برخی صراحی های همچون کدو یا کدوی صراحی دارد، این که ساقی به چند رنگ میندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست، پس قصه قصه می است و جای می که در مصرع دوم عرض کردم کدوست. و اگر نقش می کردند روی صراحی ها را یا روی کدویی که به عنوان تنگ شراب از آن استفاده می شد، علت این بود که بر بنیاد تاریخ حیات انسان در فضای باستان یا در دوره باستان معمولاً از ظروف این چنین در مراسم آیینی استفاده می شد. بسیاری از ظروف مکشوفه تاریخ باستان زندگی انسان نشان می دهد. به عنوان مثال آثار مکشوفه جیرفت که بیش از 5000 سال قدمت دارد، نشان می دهند که بر روی ظروفی که به نظر می رسد از برای شراب یا از برای قرار دادن خون قربانی مورد استفاده بوده است، نقوشی رسم شده است یا نقوشی رسم می شده است. این ظروف به صورت کامل این نقوش را اظهار می دارند و نشان می دهند. علت هم آن است که این ظروف چون در مراسم آیینی مقدس مورد استفاده واقع می شدند، باید مقدس می نمودند و این تقدس ظروف هنگامی اظهار و آشکار می شد که برخی معانی و مفاهیم قدسی، برخی اساطیر و الهگان و الهه ها بر روی آنها نقش بندند. پس نفس منقوش کردن جام های مقدس اظهار تقدس آن ظروف بود. ظروفی که دارای این نقوش بودند مقدس بودند. بنابراین سنت کهن در تاریخ تمدن‌ها گاه ظروف شراب این گونه منقوش می‌شد تا هم با ظروف عادی متمایز شود، هم به نحوی بیانگر و رسانای برخی معانی و مفاهیم باشد. پس نقش بر صراحی‌ها یا صراحی کدوگون و همچنین نقش در آنها امری رایج بوده است. به همین دلیل فرمود ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.